دیگران قرار میگیره و من خالت الانضال یا اراذل حقره. در معاشرت مواظب باشیم، من خالت الانضال یا اراذل، کسی با اراذل، اگر اراذل بخوانیم، اگر انضال باشه، این با انسانهای حقیر، انسانهای پس، انسانهای خسیس رفت و آمد داشته باشه، حقیر میشه، حقره، تحقیر میشه. اگر با اراذل رفت و آمد کردیم، اگر آدمای پس رفت و آمد کردیم، خب معلومه وقتی میخوان کسی رو بشناسن از دوستان و رفقاش میشناسن. وقتی میگن ما با یه چنین انسانهایی رفتار داریم، ما رو هم با جز و همونها حساب میکنن. انشاءالله ادامه روایت رو در جلسات بعد خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم.
شما شنونده یه برنامه جرعه بودید، نکته هایی از زبان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در شرح یکی از احادیث کتاب شریف کافی. خب دوستان عزیز، شنونده چهارشنبه است و این چهارمین روز از مهر ماه و سرآغازی بر فصل هزار رنگ پاییز، فصلی که بسیار زیباست، اما در کنار این زیبایی‌هاش، از اون بابت که مقداری دما پایین‌تر میاد، احتمال حساسیت های فصلی و همینطور سرماخوردگی و بیماری های مثل آنفولانزا هم توی اون وجود داره، انشاءالله که با رعایت نکته های بهداشتی و تغذیه مناسب در کنار لذت بردن از زیبایی های این فصل زیبا و دلانگیز، مراقب سلامتی خودمون هم باشیم که از وظیفه های ماست حفظ سلامتی و انشاءالله استفاده بهتر از زمان عمرمون. خب امسال سال 1403 شمسی از طرف رهبر معظم انقلاب با نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده. در برنامه برای ایران که در ادامه تقدیمتون میکنیم و به مدت 20 دقیقه هم پخش خواهد شد، همکاران خوبم به این میپردازند که از چه راههایی میتونیم برای تحقق این شعار سال گام برداریم. بعد از این برنامه هم به مدت 20 دقیقه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که اختصاص داره به نکته‌هایی که کارشناسان محترم در پاسخ به سوالات شرعی شما بزرگواران بیان میکنند. لطفاً برنامه برای ایران رو بشنوید.
جهش تولید با مشارکت مردم، این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما مخاطبان گرامی رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های برای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و در همین ابتدا برنامه رو مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان، برنامه برای ایران به تبیین و بررسی شعار سال میپردازه. شعار سال امسال از طرف رهبر معظم انقلاب جهش تولید با مشارکت مردم مشخص شد و ما در این برنامه قصد داریم راجع به چگونگی مشارکت مردم در تحقق جهش تولید یا به عبارتی مردمی سازی اقتصاد صحبت بکنیم و به همین منظور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار که ایشون کارشناس در مسائل اقتصاد اسلامی هستند و همچنین عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در استودیو حضور دارند. جناب آقای بیدار سلام و به این برنامه خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. چون در این برنامه ما میخوایم راجع به مردمی سازی اقتصاد و نقشی که در جهش تولید میتونه بازی بکنه صحبت بکنیم، در ابتدا از شما خواهش میکنم که راجع به اهمیت و چرایی مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی بفرمایید که اصلا چه نیازی هست که این همه ما تأکید میکنیم بر مردمی سازی اقتصاد و یا اینکه تولید مردمی بشود.
اساسا هیچ حرکتی و هیچ فعالیتی در هیچ جای دنیا بدون حضور و مشارکت مردم امکان پذیر نیست.
بله.
هم عرصه‌های سیاسی اینجوریست، مشارکت سیاسی اگر از طرف مردم نباشد اون کشور اقتدار سیاسی و اقتدار بین المللی نخواهد داشت.
بله.
عرصه اقتصادی هم یکی از این عرصه‌های مهم است که حتما نیاز به مشارکت و حضور همگانی و مردمی دارد تا بتونه به اون پیشرفت‌ها و رشد لازم اقتصادی خودش برسه.
بله.
پس بدون مشارکت مردم این امرها هیچ کدوم شدنی نخواهد بود. در ادبیات دینی ما هم به مشارکت مردمی، اون هم مردم متدین اون جامعه، بسیار تاکید شده. در قرآن کریم خدای متعال خطاب به پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین.
بله.
یعنی برای حمایت از تو و برای اینکه تکیه کنی و توکل کنی خدا و مؤمنان کفایت میکنه. یعنی میبینیم مؤمنان یعنی بخش مردم جامعه که امت جامعه رو تشکیل میدهد، حمایت مردمی در ردیف حمایت الهی قرار گرفته و این بحث مهمه. یعنی همه جا باید رابطه ای بسیار قوی بین امام جامعه و امت جامعه وجود داشته باشد تا این نتایج به دست بیاد. حضرت امیرالمومنان علی علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر دارن اونجا می‌فرماید که اصلا ستون دین عبارت است از همین مردم. مردم رو باید مورد توجه قرار بدی، به مردم اعتماد کنی، به سمت مردم گرایش پیدا کنی، به حرف مردم گوش بدی، چون که اگر مردم پشت شما رو خالی کردن نمیشود هیچ کاری کرد. به همین جهت بدون مشارکت مردم و بسیج مردمی هیچ کاری امکان پذیر نیست. ما در طول انقلاب شکوهمند اسلامی مشارکت مردم رو دیدیم، آثار ارزشمند اون رو به وضوح مشاهده کردیم.
بله.
خود پیروزی انقلاب اسلامی با مشارکت مردمی و تظاهرات مردمی همراه بوده، پیروزی در جنگ تحمیلی همین بوده. بدون بسیج مردمی اون جنگ نابرابری که برای کشور عزیز ما تحمیل شد، پیروزی در اون جنگ بدون بسیج مردمی امکان نبود. بنابراین نکته بسیار بسیار مهمی است که حتما باید به مشارکت مردم در همه عرصه ها ما توجه کنیم. ما در این زمینه در زبان شیرین آذری ضرب المثل داریم که میگه الون جوجی سلون جوجی، یعنی همانطوری که سیل یه توانی دارد که وقتی راه بیفتد تمام موانع رو از پیش پای خودش برمی‌داره.
بله.
نیروی عمومی، توان عمومی، توان مردمی مثل سیل تمامی موانع رو برای رسیدن به پیشرفت از پیش پای مملکت برخواهد داشت.
بله، تشکر از توضیحات بسیار خوب شما.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد.
تشکر از اینکه همچنان شنونده برنامه برای ایران هستید. جناب آقای بیدار، ما راجع به نحوه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی هم فکر بکنم باید یک چند جمله‌ای صحبت بکنیم. در بخش قبلی حضرت عالی اشاره داشتید به اصل اهمیت حضور مردم در اقتصاد. خب بله، این خیلی مورد تأکید است. اما اگر به صورت مصداقی و میدانی بخوایم بگیم که مردمی که مشتاق هستند که در این فعالیت ها حضور داشته باشند، چگونگی و کیفیت حضورش رو هم برای ما تبیین بفرمایید.
مراد از مردم در این مقوله جهش تولید با مشارکت مردم، یا اینکه مثلا میگیم یکی از مؤلفه های بسیار مهم اقتصاد مقاومتی مردم بنیادی آن هست،
بله.
مراد از مردم در اینجا یعنی اون بخش های غیر دولتی، بله. کسانی که جزء مسئولین نیستن، جزء نهادهای دولتی نیستن، اینها مردم رو تشکیل میدن. مردم در این زمینه به دو بخش کلی قابل تقسیمه، یعنی دو تا نقش به عنوان مردم ما میتونیم در اینجا در نظر بگیریم. یه وقت مردم در قالب مصرف کننده میاد از تولید ملی حمایت میکنه، صرفا به عنوان نماد مصرفی. در اونجا نحوه مشارکت در تحقق جهش تولید ملی از نگاه مصرف کننده این است که مصرف کنندگان و مردم عزیز ما کالاهای تولید داخل کشور رو مورد استفاده خودشون قرار بدهند.
بله.
کالای ایرانی بخش مهمی از سبد کالای مصرفی خانوارهای ما رو باید تشکیل بده تا جهش تولید ملی اتفاق بیفته. اگر ما کالای ایرانی بخریم، کارگر ایرانی به کار گرفته می شود، اشتغال مسئلش حل می شود، کارخونجات ما به راه می افتند، دیگه حالت از تعطیلی و نیمه تعطیلی اونا در میاند و با حجم انبوهی کار می کنند. این یک بخش از نحوه مشارکت مردم هست که می تونند با خرید کالای ایرانی از تولیدگران ایرانی و کارگران ایرانی حمایت بی‌نظیر خودشون رو انجام بدهند.
بله.
یه بخش دیگر اینه که مردم در قالب تولید کننده چه نقشی میتونن داشته باشن. این ویژه تولیدگران عزیز ماست، این ویژه کسانی است که صاحب کارخونه هستن، صاحب کارگاه هستن، صاحب یه مزرعه ای هستن، در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی و خدماتی دارن به ایفای فعالیت اقتصادی خودشون میپردازن. اینها باید با تولید کالاهای با کیفیت،
بله،
به جهش تولید ملی کمک کنن. یعنی تولیدگران عزیز ما از طریق کالاهایی که کیفیتش بالاست و قیمتش پایین تره، این گونه باید قدردان زحمات و الطاف مصرف کنندگان خودشون باشن.
بله.
اگر این اتفاق بیفتد، خب جهش تولید ملی به راحتی اتفاق میفتد. تولید کنندگان عزیز ما باید خودشون رو در عرصه جهانی ببینند، خودشون رو بازیگران بازارهای بین المللی در نظر بگیرند. کالاهایی باید تولید بکنن که بتونه کالاهای اونها با کالاهای وارداتی رقابت بکنند و این کالاها قابلیت عرضه و صادرات به جاهای دیگر رو داشته باشد. به طور مثال، مثلا من صنعت خودروسازی رو مثال میزنم. خودروسازان ما اگر از ابتدا به فکر کیفیت خودروهای داخلی بودن، با توجه به این که ما در اطراف مرزهای جغرافیایی خودمون با این کشورهای همسایه که داریم، بسیاری از اینها صنعت خودروسازی ندارن،
بله،
از خودروهای وارداتی استفاده میکنن، خودروهایی از آمریکا و اروپا و کره و ژاپن و اینها وارد این کشورها میشه. خب ما به راحتی میتونستیم از این مزیت استفاده بکنیم و از بازار وسیع منطقه در بحث خودرو استفاده بکنیم. اما این مد نظر باید بنابراین قرار بگیرد برای تولیدگران عزیز، هم تولیدگران دولتی، شرکت‌های دولتی و هم شرکت‌های غیر دولتی، که کیفیت کالاهای تولیدی خودشون رو بالا ببرن،
بله،
در این حال کاهش هزینه رو هم مد نظر داشته باشن تا جهش تولید ملی اتفاق بیفته.
بله. در این قسمت از برنامه تهیه کننده محترم یک بخشی رو آماده کردن، این رو با هم میشنویم. باز هم با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم برنامه برای ایران، من آتنا سادات محمد فنا هستم و امروز هم با یک گزارش دیگه همراه شما هستم. اومدم به پارک فناوری پردیس در منطقه جاشرود و میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم عاطفه سیدالحسینی، مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکت های دانش بنیان که در حوزه UPS و استابلایزر ها فعالیت میکنن. حالا اینکه چی هست و چه کارا میکنن، میریم بیشتر باهاشون گفتگو کنیم. سلام، خدا قوت،
روزتون بخیر باشه. خب ما محصولات UPS و استابلایزر هست. تو ایران مشکلات برق تا حدی همه متوجهش هستیم. UPS این شرط رو فراهم میکنه که به مصرف کننده ها برق سکیور بده، از نوساناتشون رو حذف میکنه، مثلا حالا میشه هارمونیکای فرکانسیشون رو حذف میکنه، برای تجهیزات حساس مثل دیتا سنترها، بانک ها و جاهایی که از تجهیزات حساس استفاده میکنه، حتی منازل که الان قطعی برق هم زیاد داریم و این باعث میشه
به درد این روزای ما میخوره.
دقیقاً باعث میشه که در زمان قطعی برق شما قطع نشه و در عین حال دستگاه ها در مقابل نوسانات و هارمونیکای فرکانسی محافظت بشن. استابلایزر ها دیگه باتری ندارن، فقط در مقابل نوسانات محافظت میکنن. محصولی که اینجا میبینید هم برای پرسونای گیمر ها، مثل اینکه یک بازار خیلی وسیع هستن، یک میشه گفتش که افرادی هستن که تجهیزات بسیار حساسی دارن، سلایق خاصی هم دارن توی انتخاب محصولاتشون، ما یک محصول خاص رو برای این بخش از بازار توسعه دادیم و میتونین ببینینش.
درود بر شما. این استابلایزرایی که میفرمایید مصارف خانگی هم دارن، یعنی مثلا من میتونم به تنهایی بدون مشارکت واحدهای دیگه بخرم و تو خونمون استفاده کنم؟
بله، دقیقاً استابلایزرهای ما رنج های متفاوتی داره، بر اساس نوع مصرف کننده انتخاب میشه. استابلایزرهای 1 کاوا، 2 کاوا، 5 کاوا دقیقاً برای داخل منازل و مصارف داخلی هست. شما یخچالتون، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، حتی تلویزیون، سیستم های حساستون داخل منزل بهش وصل میکنی و حتی دوستانی که سیستم های کامپیوتری بسیار گران قیمت دارن میتونن از این استابلایزرها استفاده کنن. بازه ولتاژی خیلی وسیع به شما برق 220 ولت رو ارائه میکنه.
خیلی عالی. خب چند درصد تولید این محصول داخلیه؟
ما بالغ بر 35 سال هستش که حالا یکی از برندهایی که داریم 40 سال تولید کننده هستیم. تمام این موارد تولید داخل هست و حتی ما آزمایشگاه همکار استاندارد هستیم. توی تست هامون قابلیت اطمینان بسیار بالایی داره و محصولاتمون توی نقاط حساس مثل سکوهای نفتی و موارد دیگه در حال استفاده هستش.
بسیارم خوب. تفاوت مجموعه شما، شرکت دانش بنیان شما، با دیگر محصولات همسو با شما چیه؟
ما تمام تلاشمون رو میکنیم که علاوه بر این که نیاز مشتریانمون رو برطرف کنیم، محصولاتمون نوآور باشه. مثل همین محصول گیمینگ که مشاهده میکنیم، برای هر بخش از بازار محصول متناسب با اون بخش رو ارائه بدیم و در این حال گستره وسیع از محصولات رو داشته باشیم متناسب با حساسیت هایی که دارن و ما دائما در حال ارائه محصولات جدید هستیم.
سلامت باشین انشاءالله که سلامت و تندرست باشین و انشاءالله هر روز در عرصه‌های علمی و در بازار کار براتون پر از برکت و امید و نشاط باشه.
مرسی، ممنون. همچنین برای همه تولید کننده ها
انشاءالله. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب به بخش پایانی برنامه برای ایران رسیدیم. ما در این برنامه راجع به چگونگی مشارکت مردم در تحقق جهش تولید صحبت کردیم و از صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار بهره‌مند شدیم. جناب آقای بیدار، اگر یک جمع‌بندی راجع به مسائل مطرح شده و نحوه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و مردمی سازی اقتصاد و نقشی که در جهش تولید داره صحبت بفرمایید، از شما سپاسگزاری می‌کنم.
خواهش میکنم. نکته‌ای که در این قسمت پایانی برنامه میخوام روی اون تاکید کنم این که مردمی سازی اقتصاد و بسترهای لازم رو برای تهیه و ایجاد کردن این وظیفه دولته.
بله.
دولت باید در هر عرصه‌ای، در هر برهه‌ای زمینه حضور و مشارکت مردم رو در فعالیت‌های تولیدی فراهم بکند. اما در طول سالیان گذشته ما گاهی این سیاست‌ها رو درست اجرا کردیم، اما در برخی موارد هم سیاست‌های اشتباهی در این زمینه صورت گرفته.
بله.
یکی از سیاست‌های ناموفق این بود که مردمی سازی مساوی با خصوصی سازی در نظر گرفته شد و این بله. اشتباه بود. مردمی سازی اقتصاد یعنی اقتصاد تعاونی، اگر ما بخوایم مثال ملموس اقتصادیش رو بیان بکنیم، یعنی اقتصاد تعاونی.
بله.
اما در قالب سیاست‌های خصوصی سازی که متأسفانه عمدتاً با فساد هم همراه بود، کارخانجات اقتصادی و تولیدی دولتی به دست بخش خصوصی داده شد. اما کدام بخش خصوصی؟ بخش خصوصی که هر کسی که صاحب سرمایه بود و معمولاً مرز میکنن با قیمتهای بسیار کمتر با یک سری رانتها، امتیازها و فسادهایی هم متاسفانه صورت گرفت.
بله.
اینا تحویل یک عده داده شد که این اصلا همسویی با اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی ندارد. یعنی این یه چیزی بود در خدمت و کشانیدن اقتصاد کشور به سمت اقتصاد سرمایه سالاری.
بله.
که اگر هم فعالیت تولیدی شکل می گرفت، همگان از منافع اون تولید بهره مند نمی شدند. بگذریم از این که در بسیاری از موارد مشاهده شد که به دلیل اینکه قوانین خوب در حمایت از خصوصی سازی ما نداشتیم، قوانین بازدارنده ای در پیش بینی نشده بود، کسانی که شرکت‌های دولتی رو گرفتن اومدن تجهیزات رو فروختن، کارگران رو تعدیل کردن، اخراج کردن، دیدن چون یه زمینی داریم که خود این زمینش رو یه زمین وسیعی داریم.
بله.
چند هکتار زمین در قالب یک مثلا کارخونه تولیدی در اختیارشون قرار گرفته، اگر خود همین زمین رو در بازار مسکن بفروشیم چندین برابر برای اونا درآمد داره. اومدن فعالیت‌های تولیدی رو اینگونه تعطیل کردن و کشور رو مواجه با مشکل کردن. یعنی این کارخونه تحویل بخش خصوصی داده شد تا تولید تقویت گردد. نه تنها تولید سابق حفظ نشد، متاسفانه پایینم اومد و گاهی هم به تعطیلی منجر شد. بنابراین این سیاست‌های اشتباه باید تعدیل بشه. متاسفانه ما سال 1380 سازمان خصوصی سازی به اصطلاح تأسیس کردیم، در سال 1379 جهاد سازندگی که یکی از منشأها و مظهر اصلی اقتصاد مردمی بود، این رو با یه وزارتخونه دیگر ادغام و در حقیقت یعنی منحلش کردیم.
بله.
وزارت تعاون رو با وزارت کار منحل ادغام کردیم، در حقیقت منحل شد. البته قبلش هم اون وزن و اون نقشی که باید دولت‌های ما به بحث تعاون میدادن نشد. این یکی از گیرهای اصلی ماست که باید در بحث مردمی سازی اقتصاد بر اساس نظام اقتصاد اسلامی حرکت کنیم و به سمت نظام سرمایه داری و سرمایه سالاری حرکت نکرده باشیم.
انشاءالله. تشکر از توضیحات بسیار خوب شما. انشاءالله که در پرتو مردمی سازی اقتصاد ما شاهد جهش تولید در کشور باشیم و البته با مشارکت مردم، که هر کجا مردم ما حضور داشتن ما به موفقیت های روزافزونی دست یافتیم. به پایان برنامه رسیدیم. به همراه کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بلند نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره
در دیده روح. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون.
زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. ابتدا مباحث کارشناسی رو با توضیحات استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام میشنویم و در قسمت دوم برنامه با پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما عزیزان همراهتان خواهیم بود. با ما باشید. میهمان عزیز و گرانقدر ما در قسمت ابتدایی برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. خدمت حضرت عالی استاد سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. ما گفتگو میکردیم با حضرت عالی درباره گناهان، یعنی موضوع شناسی گناهان، تا بدانیم بعضی از کارها و رفتارهایی که انجام میدیم اینها از نظر فقهی و شرعی گناه محسوب میشه، ولی به علت عدم شناخت متاسفانه بعضی از این موارد به راحتی داره از سوی بعضی از افراد انجام میشه و در حقیقت گناه رو مرتکب میشن و بدون اینکه بدانن که این کار و این فعل گناه محسوب میشه. یکی از اون موارد جناب آقای وحیدپور اینه که شخصی خیلی خودشو سرزنش کنه، خودشو کوچک بشماره، به اصطلاح میگن خود تحقیری، میگه آقا جلوی حتی افراد این چه زندگی من دارم، خاک بر سر من باد، یا حتی الفاظ دیگه‌ای به کار میبره که خیلی خودشو جلوی دیگران کوچیک میکنه. این کار از نظر فقهی آیا گناه و رفتار ناپسند محسوب میشه و مذمت شده در منابع دینی ما یا نه؟
من یه مقدمه بسیار کوتاهی عرض بکنم و اون این است که اسلام آمده است که به انسان ارزش بدهد، مؤمن را عزیز بدارد و مؤمن بداند که موجودی است با عزت. همین کوتاه. بنابراین هر چی که با عزت مؤمن منافات داشته باشه از نظر دیدگاه اسلام مطروده. یعنی چی؟ یعنی که شما عزت زیر سوال بره. حالا من یه مثال میزنم. گفتم فرض بفرمایید که در مقابل مردم متواضع باشید. خیلی هم خوبه، تواضع بسیار صفت خوبیه. اما فرمودن گاهی باید تکبر داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی جاها اگر بخواید تواضع داشته باشید ذلیل میشی. کجا؟ اونجایی که در مقابل متکبر شما بخوای تواضع داشته باشی. یه آدم متکبری که فکر میکنه حالا چون مثلا ثروتمنده، مثلا شهرتی داره، چیزی داره، خیلی مهمه، یک نگاه حقیرانهی میخواد به من بکنه، حالا منم بگم که اسلام گفته تواضع، من در مقابلش دست به سینه خم بشم؟ نه خیر، نه خیر. اینجا گفتن التکبر مع المتکبر عباده. اینجا باید در مقابل شما خم نشی، تواضع نکنی و در مقابل متکبر مثل خودش.
بله.
تکبر در مقابل متکبر عبادت است. چرا؟ به خاطر اینکه عزت شما زیر سوال میره. حقیر میشی، کوچیک میشی. مؤمن و مسلمان نباید کوچیک بشه. این خیلی به نظر من نکته مهمی است که اسلام را ما زیباییش رو بشناسیم. من متاسفم از این که این نکات بسیار ظریف، زیبا و دقیق رو نمیان اندیشمندان ما، خطبای ما، اونایی که خلاصه زبانی دارن، قلمی دارن، فضای مجازی دارن، نمیان اینها رو برای مردم شفاف کنن، بگن، باز کنن. خیلی نکته مهمیست واقعا. کجا، تو کدوم مکتبی چنین چیزی هست؟ میگه باید عزت خودت رو حفظ کنی. یه عبارتی هست توی فقه عربی، من فارسیش میخوام عرض بگم، اضلال. ببینید اضلال گاهی با سادزاد اضلال یعنی چی؟ یعنی گمراه کردن.
بله.
گاهی نه، اضلال دال لال یعنی ذلیل کردن.
بله.
گاهی دیگران شما میخوای خوار و ذلیل کنی، بله حرام است.